أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روايات وارده در مسئله غنا چند طایفه است. بعضی از اونها دلالت میکند بر اینکه غنا حرام است و کسب مغنی و مغنیه حرام است و اجرتشون باطل است بالقول المطلق. طایفه دیگر دلالت میکند بر اینکه اگر در مجلس خوانندگی زن و مرد مخلوط باشند، زن بر مرد، مرد بر زن در اون مجلس وارد بشود، چنین خوانندگی محرم است. و اگر زن برای خودش بخواند یا زنها در جمع خاص خودشون بخوانند، این محرم نیست. طایفه دیگر دلالت میکند بر اینکه در اعیاد مذهبی مثل عیدین، عید فطر، عید اضحا یا در مجالس جشن و نشاط مادامی که گناه درش راه پیدا نکند غنا جایز است. این گناه هم میتواند مسئله اختلاط زن و مرد باشد، هم میتواند مسئله اون مواد و محتوای کلمات و اشعار و نثرها و مانند آن باشد. غیبت هست، تهمت هست، اقراء به گناه هست، تهییج به شهوت هست به ماننده آن. این سه طایفه روایات در باب 15 از ابواب ما یکتسبو به آمده، وسائل جلد 17 صفحه 120 به بعد. این سه طایفه هست. قسمت مهم که روایات حادی در مسئله غناست، اون در باب 99 از ابواب ما یکتسبو به هست که تعبیرات بسیار تندی در اون روایات هست. گرچه بعضی از اونها ضعیف هست ولی بعضی از اونها مورد اعتماد هست که از مجموع اینها حرمت غنا فی الجمله نه بالجمله استفاده می شود. باید ببینیم اصل اون دلیلی که حرمت غنا را ثابت میکند مطلق است تا نیاز داشته باشیم در مسئله جواز خوانندگی در عروسی ها و هدا یا مراسی به مخصص و مقید محتاجیم، یا نه دلیل حرمت غنا قاصر است، عموم یا اطلاق ندارد. قهرن در این گونه از موارد نظیر زف عرائس، نظیر هدا برای شطور، نظیر مراسی اهل بیت علیهم السلام تخصصا خارج است نه تخصیصا. عمده بررسی روایات مخصوصا روایات این دو باب است، یکی روایات باب 15 و دیگر روایات باب 99 از ابواب ما یکتسبو به. در نوبت گذشته بعضی از روایات باب 15 از ابواب ما یکتسبو به قرائت شد. روایت اولاش که از ابی حمزه از ابی بصیر بود به اشکال سندی نداشت مگر ورود ابی حمزه بطائنی در این سند که اون هم قابل درمان بود. مضمونش این بود که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند ان کسب المغنیات، فرمود التی یدخل علیها الرجال حرامون، مستحضری که گاهی از حرمت عمل به حرمت اجاره و کسب پی میبرن، گاهی از حرمت کسب پی به حرمت عمل میبرن، در صورتی که اون حرمتش به ذات باشد نه بالعرض. اگر حرمت کسب بالعرض بود، نظیر حرمت کسب، حرمت خرید و فروش هنگام شنیدن اذان نماز جمعه، اون کار حرمت ذاتی ندارد، حرمت عرضی دارد که اذا نودیه لسلام جوم الجمعه فزر البی، در اینجا حرمت بی بلعرض است نه بذات، برای که مزاحم شرکت در نماز جمعه است. قهرن این درآمد حلال هست چون بذات حرام نیست، منتها یه معصیت جانبی دارد. لکن در موارد دیگر اگر یک کسبی محرم بود بالاصاله، معلوم بشود خود اون کار حرام است بالذات. اگر گفتن بت پرستی حرام است، بت فروشی هم حرام است به ذات، بت کده ساختن هم حرام است به ذات و ماننده، حمل و نقل اصنام و اوثان هم حرام است به ذات، نظیر میگساری و ماننده. و اگر گفتن بت فروشی حرام است به ذات، معلوم شد بت پرستی هم حرام است به ذات و ماننده. از حرمت کار به حرمت کسب پی میبریم و از حرمت کسب به حرمت اون کار پی میبریم، در صورتی که هر کدام از اینها به ذات باشد. در این گونه از موارد سخن از حرمت کسب مغنیات است به ذات، معلوم شد غنا حرام است به ذات. ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که کسب مغنیات حلال است یا حرام. حضرت تفصیل دادن، این استفسار نشانه آن است که اگر تفصیل نمی دادن ما می توانستیم به اطلاق کلام سائل عقص کنیم. فقال علیه السلام التي يدخل عليها الرجال حرام، اون مغنیاتی که مرد در حضور مرد می خواند یا در جمعی می خواند که مردها در اونجا حضور دارن، این حرام است. اما ولتی تدعا الالعراس لیسه بهی بس، اونهایی که دعوت می شوند تا در مجالس عروسی بخوانن بسی نیست، برای اینکه اونجا یا اختلاس نیست یا بر خصوص زنها می خوانن بمانند آن یا محظورات دیگری که این رو همراه بکند وجود ندارد. خب این در حقیقت تفصیل است بین مواردی که مرد بر زن داخل می شود که اینجا حرام است و اعراس جایز است، لکن چون این تفصیل به صورت جمله شرطیه بیان نشده و دو تا جمله اثباتی است، قهرم موارد اثباتی فراوان دیگه هم دارد. اون که در اعیاد می خواند چطور، اون که در مجالس عادی می خواند چطور که عروسی نیست، اون که نه در حال عادی هم دارد میخواند برای خودش میخواند چطور. اینجا چون با جمله شرطیه بیان نشده مفهوم ندارد و از طرفی هم با اداد حصر تفهیم نشده، بسیار از موارد مسکوت آنهاست، اونها را باید از دلیل دیگر ثابت کرد، نه اینکه هر جایی که مرد و زن با همان حرام باشد بقیه حلال. فهمید اونجا که مرد و زن هستن حرام است، اونجا که عروسی است جایز است، خیلی از موارد دیگر هم مسکوت آنها است. پس به کمک روایات دیگر باید بفهمیم، چون به زبان شرط بیان نشده تا خودش دلالت داشته باشد بر مفهوم. اون وقت تطبیق فرمودن، فرمودن اون که مرد بر او زنها داخل می شود که محرم است، مصداق این کریم است، مصداق این آیه شش سوره مبارکه لقمان است که به من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، که این آیه بحثش قبلا گذشت. آیات دیگری هم هست غیر از اون سایه که تلاوت شد که اونها هم خواهد آمد. و این مصداق لهو الحدیث است و در صدد گمراه کردن مردم، گمراه گاهی گمراهی علمی است گاهی گمراهی عملی. گمراهی علمی اینه که شبهه ایجاد بکند، گمراهی عملی اندیشه را به هم بزند، گمراهی عملی اون که انگیزه را به هم بزند. در اینجا اون کسی شبهه ایجاد میکند، در اندیشه ضلالت ایجاد میکند. این که نواز خوانندگی دارد در انگیزه نقصان ایجاد میکند که اینها رو وادار به گناه میکند. این لیضل عن سبیل الله اضلال عملی است نه اضلال علمی. چون بیش از این موردی که زن بر مرد داخل بشود که تحریم نکرده روایت، اون جایی که زن بر مرد داخل میشود این یک انگیزه حرامی را به همراه دارد، اما در صورتی که زن بر مرد بر زن داخل بشود اما لحو الحدیثی که اضلال عملی اندیشه یا انگیزه را به همراه دارد، پس اگر جایی کسی زنی برای خودش بخواد بخواند یا برای زنهای دیگر بخواند یا برای محارم خود بخواند که هیچ کدام از این انگیزه های اسیان آور درش نیست، مصداق این آیه نخواهد بود. بله دیگه، این چون این حرام غنا را همراهی کرده است، چنین غنای حرام است، پس معلوم شده غنا لوخلیه و طبعه حرام نیست. اونم همین میگن دیگر، حرفی که مرحوم فیض و محدث، مرحوم محدث صاحب ذخیر صاحب سبزواری صاحب کفایه اسناد داده شد همین است دیگر. میگن اگر مواد او غیبت و تهمت و افتراء و تبلیغ سوء و امثال ذلک باشد، این آهنگ به مناسبت اون محتوا و ماده حرام است. این یک. یا نه، مواد و محتوای او غیبت و تهمت و افتراء و تبلیغ سوء و نشر اکاذیب و امثال ذلک نیست، یه حرف های عادی است، منتها در مجلس گناه خونده شده است و می شود حرام است. این دو. اگر هیچ کدام از این همراهان نباشد، خود غنا لو خلیه و طبع محرم نیست. این قولی است که به این بزرگان منسوب است، اونا به همین روایات استدلال میکنن، ولی در قبال این روایات دیگر هم هست، منتها همون طوری که در بحث دیروز اشاره شده، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در اون مجمع الفائدت و البرهان جلد 8 صفحه 59 اون حرف دارن که ما رأی تو روایتن صحیحتن صریحتن علی تحریم. دیگران میگن نه، روایات معتبری هست که دلالت بکنن بر تحریم، سندن محذور ندارد، دلالتن تام است. خب این روایت اول باب 15 چون مفهوم ندارد، فقط اون منطق خاص خودش شامل میشود، اینقدر از او بر میآید که اگه یه روایت مطلقی دلالت کرد بر اینکه غنا حرام است، کسب مغنیه حرام است و مانند آن، موارد عروسی رو استثناء کنند، اینقدر از او بر میآید. چون بین موارد عروسی و موارد التقاط و اختلاط تفصیل قائل شده. روایت دوم این باب که مرحوم کرینی عن عدت من اصحابنا عن احمد عن حکم الخیاط عن ابی بصیر عن ابی عبدالله رسول نقل کرد این است: المغنیت التي تزف العرائس لا بأس بکسبها. این روایت مطابق با ذیل حدیث قبلی است. الان ما بحث سندی نمی کنیم، چون این حرف روایات چیز تازه‌ای به ما ارائه نمی‌کنه. اگر یه روایتی چیز جدیدی خاص ارائه کند، باید سندن تام باشه. این روایتی که روایت دوم و 15 که می‌فرماید غنا در مجلس عروسی زن اگر برای اینها بخواند حلال است، این رو بسیار از روایات دارم. روایت سوم شبیه روایت اولاست که مرحوم کرینی عن عدت من اصحابنا عن احمد عن الحسین عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب بن الهور عن ابی بصیر این چی نقل بکند که ابی بصیر میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود: اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس به بأس. دیگه مغنیه و مغنی در اینجا یکسان است. اونجا که فرمود اگر مغنیه یدخلو علیه الرجال باشد حرام است، می شود گفت المغنی تدخلو علیه النساء هم محرم است. در اونجا فرقی ندارد، بلکه حرمت جانبی برای هر دو هست، چه مرد در مجالس زنانه بخواند چه زن در مجالس مردانه بخواند. اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس بهی بأسون و لیست بلتی یدخلو علیها الرجال، این که در محافل عروسی میخوند، این که اون زنی نیست که در مجلس مردا شرکت کند، مردا داخل بشوند و مانند آن. خب معلوم میشود که بل این اشاره شد به این که اگر عجز محرم باشد خود کار محرم است، اگر عجز محلل باشد ممشه کار محلل است. دیگه ممکن نیست که کار حرام باشد و عجز حلال. در اون مقدمه بحث اشاره شد به این که اگر یک کاری حرام بود معلوم شود که در فضای شر مالیت ندارد، مسلوب المانیه است. اگر کسی کار حرامی را انجام داد در فضای شریعت به منزله این است که هیچ کاری نکرده، و اگر مالی را در قبال این کار یا این گونه از کالاها دریافت کند این شکل ما را باطل، چون کاری نکرده. روایت سوم را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مجمعین هم نقل کرد. روایت چهارم این باب جز طائفه مطلقه است که مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی عن اسحاق ابن ابراهیم عن نظر ابن قابوس این چی نقل میکند که سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقولو المغنیتو ملعونتون، ملعونون من اکل کسبها، در کسی هم که از درآمد او استفاده میکند ملعون است. خب معلوم شد درآمد حرام است، هم برای خود او حرام است بخواد استفاده کند، هم برای مهمانان او حرام است. کسی از دسترنج یک خواننده بخواهد ارتزاق کند، ملعونون من اکل کسبها. خب این جزء طایفه مطلق است که دلالت میکند برای اینکه کسب مغنیه حرام است، و این هم شامل عین میشود هم شامل اجرت. یعنی اگر عمه مغنیه را من حیث انها مغنیتون که هیچ منفعتی ندارد الا تغنیه بفروشد، عبد مغنی را که هیچ منفعتی ندارد الا تغنیه من حیث و تغنیه بفروشد ولا غیر، نه منفعت محلل مشترک داشته باشد، چنین کاری که پیشینیان داشتن حرام است. این در مسئله بی. در مسئله اجرت هم همینطور است. اگر کسی مغنیه همین عمه و عبد را اجاره بدهد یا خود اونها خودشون را اجیر بکنن اگر بتوانند، در همه موارد در قبال این غنا مزد دریافت کردن محرم است. این طایفه مطلقه به دو طایفه مفصله تفصیل پیدا میکنند. طایفه اولا تفصیلی بود که گذشت که بین دخول رجال علی النساء و غیر این نظیر مسئله زف عرائس فرق گذاشتن، که در اون جایی که در عروسی هایی که زن برای زنها میخواند این حلال است، هر جایی که زن برای مردها و در جمع مردها میخواند خواه در عروسی خواه غیر عروسی این حرام است. اون مفصل این عام یا مطلق است. طایفه دیگر که باز تفصیل میدهد و جلوی اطلاق این مطلق را میگیرد روایت پنج همین باب 15 است که مرحوم کلینی عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه نقل بکند، قال سألت عن الغناء هل یصلح فی الفطر والعزها والفرح. از وجود اون بار که امام کاظم سلام الله علیه سوال میکند که آیا در جشن‌های مذهبی و عادی و عرفی، در جشن‌های مذهبی نظیر فطر و عزها، در جشن‌های عادی به عنوان فرح مجلس سرور حالا عروسی باشد یا مجلس‌های انس دیگر باشد، هل یصلح سألت عن الغناء هل یصلح فی الفطر والعزها والفرح، در مجالس جشن قال لا بأس به ما لم یؤس به، مادامی که با معصیت همراه نباشد خود غنایب ندارد. خب گرچه سؤال مختص این گونه از موارد هست، ولی پاسخی که حضرت دادن بیش از این مقدار شامل نمیشد البته، ولی در خصوص این موارد فرمودن اگر معصیت نباشد جایز است. اسیارم گاهی به دخول مرد بر زن است و بالعکس، گاهی به میگساری است مانند آن، گاهی هم به ماده باطل داشتن است، گاهی هم به ایجاد انگیزه گناه کردن است به مانند آن. فرمود مادامی که معصیت نشود. این بله حرام نمیشه. این روایت را علی بن جعفر در کتابش هم بازگو کرده است، الا انه قال ما لم یزمر بهی، به جای ما لم یؤس به ما لم یزمر به دارد، مادامی که با مزمار و آلتهای نوازندگی همراه نباشد. چون الان بحث در خوانندگی است نه نوازندگی. خوانندگی غناست و اون خواننده رو میگن مغنی، نوازندگی موسیقاست و اون نوازنده را میگن موسیقی. بحث نوازندگی از بحث خوانندگی کاملا جداست، البته هر دوی اونها در بحث غنا مطرح میشود، ولی فعلا روایات ناظر بحث خوانندگی است. خب البته محضور سندی دارد که بعضی ها در این سند اشکال کردن، چون نوع روایات علی بن قرب الاسناد این محضور را برای پیش بعضی ها دارد، لکن از در دلالت این میگوید به این که اگر با ابزار نوازندگی همراه نباشد اب ندارد. خب پس روایات این باب 15 سه طایفه شد. طایفه اولا مطلقه است که دلالت میکند بر این که غنا من حیث و غنا محرم است، چون کسب مغنیات باطل است، ملعون من اکل کسب. طایفه دوم تفصیل میدهد بین موارد اختلاط زن و مرد که حرام است و زفاف عروسی ها که حلال است. طایفه سوم تفصیل میدهد به این که اگر این با موارد عصیان همراه باشد حرام است و اگر نباشد حرام نیست. این طایفه ثالثه با اون طایفه دوم که تفصیل میدهد اینا مرافات ندارن، چون اون در صدد حصر نیست که فقط در صورت اختلاط زن و مرد حرام است، یا در صدد حصر نیست که فقط در عروسی ها جایز است. نه جوازش منحصر به زف عرائس است، نه حرمتش منحصر به اختلاط زن و مرد. اون مصداقی از مصادیق حرمت را ذکر کرد که اختلاط زن و مرد است، موردی از موارد حلیت را ذکر کرد که زف عرائس است. لذا اگر طایفه ثالثه را، یا این طایفه که الان خونده شد روایت 5 با 15 که دارد مادامی که گناه غنا را همراهی نکند خود غنا محذوری ندارد، این نه مشکل داخلی دارد نه مشکل خارجی. مشکل داخلی ندارد برای اینکه تفصیل بین اقتران به موارد وصیت است و عدم اقتران، این محذوری ندارد. که خود غنا فی نفسه جزء محرمات نیست، اگر معصیتی او را همراهی بکند حرام است و اگر نه حرام نیست. اون طایفی که بین اختلاط و امثال اختلاط فرق داشت، اینا موارد عصیان را ذکر میکند به عنوان بیان یکی از مصادیق مطرح است که یکی از مصادیق محرم مورد اختلاط است. اگر این روایات از در سند تام می بود، یعنی روایاتی که تفصیل میداد بین موارد عصیان و عدم عصیان، می توانست اون روایاتی که بالقول المطلق مسئله غنا را تحریم می کند تخصیص یا تقیید کند، لکن مقدار از اون روایات خونده بشود تا معلوم می شود که لحن اونها بسیار تند است، گرچه برخی از اونها بی ضعف نیستند ولی برخی از اونها تامن و اون لحن ها را نمیشد با این تفسیر احتمالی تقیید کرد، تخصیص داد. اون لحن ها بسیار تند است. اونها در باب 99 از ابواب ما یک تصوبه آمده که بعضی از اونها را در این نوبت بخونیم. صفحه 303 عنوان باب که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله بازگو فرموده این است که باب و تحریم الغناء حتی فی القرآن و تعلیمه، یعنی تحریم تعلیمه به اجرته، تحریم اجرته. به باب غیبت و نمیمه هم با همین باب هماهنگ است. روایت اول را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابراهیم ابن ابی البلاد عن زید بن شهام نقل می‌کند. قال ابو عبدالله علیه السلام: بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. خانه‌ای که در او خوانندگی مطرح است، یه خواننده‌ای در اونجا مشغول خواندن است، از فجایع و معاصی در امان نیست. یک و دعوت اونها و دعای اونها مستجاب نیست. این دو و فرشته در اون خانه رفت آمد نمی کند. این سه. این فجیعه چون با عین است با اون فجعه فرق میکند. برای بعضی از گناهان فجعه را تهدید کردن، گفتن اگر فلان گناه بشود فجعه است. فجعه همون سکته است، موت نابهنگام بسیار یا ناگهانی، موت دفعی. اون با همزه است. این فجیعه مصائب سنگینی است که مهمترین مصیبت هم مصیبت دینی است. همه اینها بالاخره عذاب الهی است. گاهی هو الذی و قاهر علیکم من فوقکم، میتواند ان یعذبکم بین ایدیکم من ارجلکم من فوقکم. گاهی با خصف است، گاهی با زلزله است. و یسر علیکم حسبان من السماء، گاهی میتواند از بالا باشد. نه کار مثبتی از اینجا ساخته است که اجابت دعوت باشد و ورود فرشتگان، نه از مصیبت و معصیت در امان است. خانه اون وقتی مورد عنایت خداست که هم از جهت منفی در امان باشد، هم از آثار مثبت برخوردار باشد، هم از مصائب و معاصی در امان باشد، هم از اجابت دعا و ورود فرشتگان برخوردار باشد. چنین خانه نه از اون بعد منفی رهاست، نه از آثار این بعد مثبت برخوردار است. لا تؤمنوا فی الفجیعه، ممکنه فجایع و مصائب و معاصی در اونجا راه پیدا کنه. ولا تجاب فیه الدعوه ولا يدخل علیه الملک، نه دعا مستجاب می شود نه فرشته وارد می شود. روایت دوم این باب را که مرحوم کرینی عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد جمیعا عن النضر ابن سوید عن درست عن زید بن شهاب نقل می‌کند این است: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قولی عز و جل واجتنبوا قول الزور. قال علیه السلام: الزور الغنا. که این آیه در اولین نوبت بحث های استدلالی از سوره مبارک حج خونده شد که نقد مرحوم نراقی و امثال مرحوم نراقی اشاره شد، که مرحوم فیض هم به این نقد عنایت دارد که این آیه فقط قول زور حرام است. آهنگ را که نمیگن قول، پس مادهش باید که تهمت، افترا، غیبت، یک مشکل عصیانی داشته باشد که بشود قول. چه این که اطلاق تطبیق لهو الحدیث بر غنا هم همین است. اون غنای محرم است که لهو الحدیث باشد، یعنی حدیث لهو باشد. صرف آهنگ که حدیث نیست. پس اگر مشتمل این مادهش مشتمل بر معصیت نباشد، اصلا حدیث نیست. تا حالا حدیث لهو باشد یا غیر لهو، قول نیست تا قول حق باشد یا قول زور. اونا مشکلشون اینه که نقد مرحوم صاحب جواهر و پاسخ مرحوم صاحب جواهر اینها گفته شد و اون این است که بالاخره غنا حقیقت شرعی که ندارد، که یه امریست که عرف میفهمد. این یک، همین معنایی را که عرف میفهمد یعنی آهنگ، همین را مصداق قول زور قرار داد. معلوم میشود به این که حالا یا مصداق تنزیلی است نظیر التوافو بالبیت سراتون، یا همین آهنگ باطل رو امر عادی هم باشد میشه قول زور. اگر آهنگ باطل شد، محتوا را میکند قول زور به لحاظ این آهنگ، نه اینکه این قول زور مال اون ماده باشد و این وصف مال متعلق موصوف باشد. این چنین نیست. این هیئت پلید هر جا وارد بشود اون ماده را پلید میکند. به هر تقدیر این چند آیات به کمک روایات بر غنا تطبیق شده است. این طور نیست که مجیب و سائل غافل باشه از اینکه غنا آهنگ است. روایت سوم این باب که باز هم در تلیعه بحث از روی قرآن خونده شد و بانوان بحث قرآنی، روایت است که مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن ابی ایوب الخراز عن محمد ابن مسلم عن ابی سبا عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند که لا یشهدون الزور، یعنی اینها شاهد محفل غنا نیستن. شاهد زور نیستن یعنی شاهد غنا نیستن. مشهد غنا همون مجلس نوازندگی خوانندگی است. اینا شاهد چنین محفلی نیستن. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن، روایت پنجم هم باز در باره همین آیه است. روایت نهم هم در باره همین آیه است که مربوط به روایت هشتم و نهم هم مربوط به همین است که آیه قرآن رو در تفسیر میکنه، که حالا اونها به ترتیب ممکنه بخونیم. اونا رو هم میگیرد. چرا؟ این روایت که خود حضرت سلام الله علیه غنا را مصداق قول زور نامید، یا تنزیل است نظیر التوافو بالبیت سراتون، یا نه خود این آهنگ چون محرم است، اون ماده‌ای که به این آهنگ متهیئ شده یعنی هیئتمند شده، اون ماده که به هر قول از سخن است اون میشه قول زور. این روایت در این که میگوید غنا حدیثی است لهو و قولی است زور تردیدی نیست. این یک. این یا برای آن است که تنزیل است، عموم تنزیل است، توسعه در لسان قول و حدیث است، به حاکم بر اوست به توسعه موضوع نظیر التوافو بیت سلاتون. فهمود به این که این تواف سلات است. خب لا سلات الا به تهور، پس اینجا لا تواف الا به تهور. چرا؟ چون التوافو بیت سلاتون، سلات هم که لا سلات الا به تهور، پس التوافو هم این حاکمه بر لا سلات الا به تهور است به توسعت الموضوع. اینجا هم وقتی فهمد قول زور حرام است، الغنا قول زور، لهو الحدیث حرام است، الغنا لهو الحدیث. این یا از سنخ حکومت است به توسعت الموضوع، یا نه این آهنگ باطل و پلید باعث می شود که اون سخنی که با این آهنگ ادا می شود بشه قول زور. بر تقدیر این روایات دلالت دارد بر اینکه این آهنگ حرام است ولو اون مادهش حلال باشد. و این قید هم قید غالبی است، اونا که ترجیح میکنن گاهی هم میگردونن بدون اینکه کلمه ای را ادا کنن معلوم میشه خود اون مشکل دارد، برای اینکه این آهنگ پلید است که باعث میشد اون ماده آلوده میشود. این دلالت نمیکند برای اینکه اونا که ترجیح میکنن میخونن بدون اینکه آهنگی هم داشته هر ماده هم ارائه کنن اون حلال باشه. بله احتمال میشه، اما حالا نه روز اول پاسخ اساسی مرحوم نراوی داده شد، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله باید اون مطلب چهارم، چون دیروز چهار مطلب اشاره شد مرحوم صاحب جواهر تا سه مطلب آمدن، و اون است که به لحاظ هیئت به لحاظ ماده میتوان گفت بله می شود به لحاظ ماده هیئت را قول بدانیم، اما شده یا نشده که امر چهارم این بود. روایت چهارم میمونه که در نوبت فردا ان شاء الله. الحمدلله.